بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفوض امري الى الله إن الله بصير بالعباد. الخامس مفهوم العدد. پنجمین مفهومی که ایشون بحث می‌فرمایند مفهوم عدد است. عددی که می‌فرمایند عددی که به عنوان قید در کلام قرار گرفته، به تعبیر ایشان قید برای موضوع واقع شده است، ثبوتاً چهار بر چهار قسم تصور داره. اولا دقت بفرمایید دوستان که ایشون می‌فرمایند به عنوان قید برای موضوع، شاید معنای عامی مرادشونه، موضوع خصوصیتی نداره، در مقابل حکم و متعلق و اینها نیست. مثال‌ها دوستان می‌تونن دقت بفرمایند. ثانیا این که ایشان می‌فرمایند ثبوتاً، که ما هم خب خیلی مواقع استعمال کردیم و دوستان سوال میکنن، مراد از ثبوت مقام تصور و واقع است. یعنی ما اگر بخوایم واقع رو بسنجیم، وقتی عدد قید واقع میشه برای یه موضوعی، به چهار گونه محتمله. ممکنه این باشد یا آن باشد، هر کدام از این چهار احتمال تصور داره، مقام واقع اینه. در مقابل اثبات، اثبات یعنی چه؟ مقام اثبات به دلیل. مقام اثبات یعنی مقام ثابت شدن به دلیل. خب چهار احتمال در واقع وجود داره، اما اگر یک موردی استعمال شد، کدام یک از اوناست؟ بله؟ خب این باید با دلیل ثابت بشه. مقام اظهار، مقام اثبات. لذا ایشون میگن ما اگر مقام ثبوت رو بخوایم بسنجیم، بگیم در واقع چه احتمالاتی وجود داره، کاری بین نداشته باشیم که در مرحله اظهار و خارج و خارج از محل تصور و واقع کدام یک از اینها ثابت شده است، به این کاری نداشته باشیم، میگیم چهار حالت متصوره. حالا در مرحله اثبات چگونه است عرض خواهیم کرد. پس عدد که به عنوان قید قرار میگیره، ثبوتاً از چهار احتمال خارج نیست. گاهی احتمال اول، گاهی عدد به نحو لاز شرط اخذ شده مطلقا، هم در جانب زیادت و هم در جانب نقصان. یعنی عددی وقتی که در ضمن یک حکمی اخذ می شود، میخواد بگه حکم منوط به این عدده، نه بیشتر و نه کمتر. از عدد تحدید اراده شده، محدود کردن اراده شده، هم نسبت به بالاترش و هم نسبت به بله پایین ترش. این یک احتمال. من یک مثال عرفی میزنم، مناسبتر اینه که سریعتر بخواییم رد بشیم، مثال کتاب رو من رو عبارت توضیح بدم. مثلا اگر مولای به عبدش گفت برو 10 تا کتاب بخر برای این 10 نفر مثلا، خب این ظاهرش اینه که نه 9 تا بخر و نه 11 تا بخر، حالا مثلا با این قرینه‌ای که داریم. لا به شرط است، عدد به نحو لا به شرط عقد شده است. محضر شما عرض میکنم که هم در جانب زیادت و هم در جانب نقصان. مثال من مثال خوبی نبود، این برای مورد بعدی به شرط شیعه یا به شرط لا است. مثال مناسبی که محضر شما عرض میکنم که میشه مطرح کرد، دقت کنید، مثلا اگر یک کسی عبدی مسئول خرید بود برای مولایی، مولا بهش میگه برو 2 کیلو میوه بخر مثلا، این مثال خوبیه، اما توجه داره که این عدد 2 برای مولا در این مثال خاص اهمیتی نداره. الان اگه شما 1.5 کیلو بخری یا 2 کیلو بخری مورد مؤاخذه نیستی، معنیش که میوه بخر الان در حدی که نیازه، یه مقدار کمتر، یه مقدار عدد محضر شما عرض بکنم نسبت به کمتر یا بیشتر لا به شرطه. این یک مثال، مثال کتاب، مثال خوبی در حدی خواهیم کرد. حالت دوم اینه که گای عدد به شرط لا اخذ میشه. احتمالات واقع رو داریم عرض میکنیم، به شرط لا، اونم باز از هر دو جانب. این مثالی که ما زدیم خوبه، به شرط لا هست، هم نسبت به نقصان هم نسبت به بله زیاده، نه کمتر باشه نه بیشتر. اون مثالی که زدیم، یا مثال خوبی که ایشون میزنن مثل عدد صلوات یومیه، نمازهای یومیه، میگن شما نماز ظهر رو 4 رکعت بخونی، یعنی چه؟ یعنی نه 3 رکعت نه 5 رکعت، 3 رکعت بخونی غلطه، 5 رکعت هم بخونی بله غلطه. اینا ساده است، قد بشین. گاهی عدد به شرط لاست اما فقط در جانب نقصان، یعنی کمتر نباشه، بیشتر بودنش مهم نیست. این هم یک احتماله که میشه مطرح بشه دیگه. مثلا مسئله آب کر رو ایشون مثال میزنن. میدونید آب کر رو میگن چقدر باید باشه؟ بله 3.5 وجب در عرض و طول و عمق. و این معناش اینه که 3.5 وجب باشد و کمتر نباشه. حالا معناش اینه، یعنی ما به قرینه میدونیم دیگه، داریم احتمالات رو بررسی میکنیم. بیشتر بودنش اشکال داره یا نداره؟ نداره. حالا 4 وجب باشه، 10 وجب باشه، این که اشکالی نداره که. لذا به شرط لا من جانب نقصانه، یعنی کمتر نباشه، بیشتر باشه اب نداره. احتمال آخر هم عکس صورت سومه، یعنی به شرط لا در جانب بله زیادت، بیشتر نباشه، حالا کمتر باشه اشکالی بله نداره. مثلا در نماز جماعت شنیدید میگن فاصله بین دو تا مأموم، حالا از جلو و عقب، از چپ و راست، جلو و عقب چه میگم؟ یعنی از جلو دیگه، یعنی از فاصله بین دو طرفی که نسبت به جلو میسنجن، حالا از عقب که اتصال برقرار نمیشه. مثلا در بعضی از تعابیر اینه که خود رفتن 1 قدم باشه، یا بعضی میگن به اندازه یک گوسفند معمولی خوابیده مثلا 1 قدم باشه. خب 1 قدم یعنی چه؟ یعنی بیشتر نباشه، درسته؟ 2 قدم باشه مشکل داره، ولی حالا 0.5 قدم باشه چی؟ این که اشکال نداره، کمترش مشکل نداره، به شرط لای از زیادت، یعنی بیشتر نباشه. الان اگه حالشون میگن مقام تصور این 4 احتمال داره، مهم برای ما چیه؟ مقام اثباته، که اگر عددی در ضمن یک حکمی بیان شد ظهور در چی داره؟ آیا مفهوم دارد؟ یعنی این است و جز آن نیست؟ یا مفهوم نداره؟ عبارت رو بخوانیم تا مقام اثبات رو عرض بکنیم. الخامس و مفهوم العدد، 5 مفهوم عدد. ان العدد المأخوذ قیدا للموضوع، عددی که عقد شده به عنوان یک قید برای موضوع یتصور ثبوتاً على اقسام اربعه، تصور میره ثبوتاً بر چهار قسم. اصلا خود تصور این مقام ثبوت نیه، تصور این احتمالات، احتمالات بعد ما واقع رو بسنجیم، احتمالات رو بیان کنیم. ولی در ظاهر مثل این میمانه که اون بحثی که ما مثلا گاهی تو ادبیات میگیم، میگن آه این مشارون الی میتونه بدل باشه، میتونه عطف بیان باشه، درسته؟ خب این ثبوتنه، این احتمالات واقعیش اینه. اما وقتی توی مثال استعمال شد که دیگه مقام تصور نیست، مقام خارجه. اینو باید دلیل بیاریم. اگر میخوایم این میگیم ذاک الامام، ذاک الامام، این الامام بدل یا عطف بیانه؟ خب بدل و عطف بیان فرق میکنه. اینجا باید دلیل بیاریم، مقام دلیل، مقام اثباته. آیا اینجا بدل است یا عطف بیانه؟ ذاک الامام احق ان یتبع، اینجا الامام چیه؟ بله؟ بدل یا عطف بیانه؟ بله؟ اختلاف العلماء، علماء المعاصر. اینجا بدله دیگه، حالا بحث ما بدل عطف بیان نیست، اینجا بدل. در مقام تصور، مقام ثبوت میگیم مشار الیه اسم اشاره میتونه بدل باشه، میتونه عطف بیان باشه، گاهی میتونه نعت باشه. اینه مقام واقع، احتمالات واقعی. یعنی بدون در نظر گرفتن مقام استعمال، مقام کاربرد، مقام خارج. اما اگر آمدیم مرحله اثبات، خب باید در یک مورد منحصر بشود دیگه، یک معنا اراده شده. پس ثبوتن چهار قسمه. الاول یؤخذ على نحو لا بشرط فی جانبه زیادت و نقیصه، اخذ بشه عدد به نحو لا بشرط در جانبه هم زیادت هم نقیص. فقوله سبحانه، مثل اینکه خداوند فرمود ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله. خدا من فرمود اگر تو برای این منافقین استغفار کنی ای پیامبر، 70 بار استغفار کنی، خداوند هرگز اونا رو نخواهد بخش، چون اینها به خدا و رسول کفر ورزیدن. خب این که میفرماید 70 بار استغفار کنی خدا اونها رو نخواهد بخشید، معناش این نیست که 60 بار استغفار کنی میبخشه، یا 80 بار استغفار کنی بله میبخشه. نه، این لابشرط نسبت به زیادت نقصانه، این عدد موضوعیت نداره در اینجا. یعنی اگر خیلی هم ببخشی استغفار کنی، هر چی استغفار کنی خدا نمیبخشه، کم و زیاد نداره. خب خودتو خیلی به زحمت بله نیاندازی، 70 موضوعیت نداره. یه 60 هم استغفار کنی همینه، 50 هم استغفار کنی همینه، 80 و 90 و 200 هم استغفار کنی بازم همینه. لن یغفر الله لهم، این کنایه از گویا مثلا کنایه از کثرت دیگه، یعنی ولو زیاد هم استغفار کنی نمیبخشه خدا، کم و زیاد نداره. این عدد لابشرط هم نسبت به نقصانش هم نسبت به زیادتش، یعنی اینجوری که کمتر باشه یا بیشتر باشه او تغییر بکنه، یعنی شرط نداره، یعنی مشروط به این نیست. لا به شرط یعنی مقید نیست، درسته؟ میدونید هر شیء را قلم بدید آمد، چون ما این خود در ادبیات خودمون زیاد استعمال میکنیم، اینجا توضیح میدید خوشتوانه زنده اونید در مثلا دوشنه توضیح برن میخواستی میکنم ممکنه به شرط شیء باشد، ممکنه به شرط لا باشد، ممکنه لا به شرط باشد. مثلا مشروط ما چی؟ بله عرض خدمت شده شما که حالا هر چیزی مثلا وضو، وضو رو نسبت به یک شرط میخواییم بسنجیم، درسته؟ وضو نسبت به
آب طاهر بودن، یعنی با آب طاهر انسان میخواد وضو بگیره، طاهر بودن آبی که انسان میخواد باش وضو بگیره، آیا به شرط چی هست؟ به شرط لاف نابشرط میشن میشن چه؟ یعنی طاهر بودن شرط در آبی که میخواد وضو بگیریم، درسته؟ اون آب وضو مثلا در اون آب وضو طاهر بودن چیه؟ شرط. نمیگیم به شرط چه، یعنی به شرط طهارت با آب میشود وضو گرفت، به شرط یا به شرط لا است نسبت به قطعی بودن، مثلا آب وضو نسبت به قطعی بودن حالت چگونه از این طهارت؟ به شرط لا دیگه، یعنی قطعی نباشه، به شرط لا از قطعی بودن است، به شرط شیعه نیست، همه چیزی که به شرط باید لا به شرط هم نیست، این نیست که فرقی نکنه حالا قطعی باشه یا نباشه، فرقی بله نکنه، نظر مثل قطعی بودن لا به شرط نیست چی؟ بله مثلا کور بودن لازم نیست کنه مثلا آب کور بودن بگه نسبت به کور بودن لا به شرط نسبت به اینکه آب حوض باشه یا آب شیر باشه، آب داخل لیوان باشه یا آب داخل کاسه باشه، فرق نمیکنه، لا به شرط نسبت به این محضر شما عرض میکنم که اموره. پس هر چیز رو شما نسبت به یک شرطی وقتی میسنجید یکی از این تاولت رو دارد، یا مشروط به اونه وجود عدمش، یا مشروط به نبودشه یا نامشه، هم به فرق نمی کنه. خب ما الان داریم حکم موجود در عبارت رو نسبت به چی میسنجیم؟ نسبت به یک عدد، درسته؟ میگیم اگر حکم را و موضوع در حکم را نسبت به یک عدد بسنجید حالاتی داره، یا به شرط یا لا به شرط در حالت اول، هم نسبت در طرف نقصان و هم در طرف زیادت، یعنی نه نسبت به کم بودنش نه نسبت به بیشتر بودنش شرطی نداره، لا به شرط. خب خدا هم که میفرماد اگر 70 بار استغفار کنی من هرگز این مشرکان رو نخواهم، منافقین رو نخواهم بخشید، معناش اینه که اگه 60 بار استغفار کنی میبخشن یا 80 بار استغفار کنی میبخشن، نه لا به شرطه، یه عدد موضوعیت نداره، نسبت به عدد 70 لا به شرطه، شرط خاصی نسبت به اون نداره. روشن شد؟ گاهی حالت دوم لا به شرط است، اصخایی میکنم گاهی به شرط لا است نسبت به هر دو جهت، هم نسبت به جهت زیاده هم نسبت به جهت نقصان به شرط لا است، یعنی نباید کمتر باشه به شرط لا دیگه کمتر نباشه، نباید بیشتر باشه، بیشتر بودنش هم مضره، که مثال زدیم عدد نمازهای یومیه، مثلا نمازه 4 رکعت، نه کمتر باید باشه نه بیشتر، نسبت به 3 رکعت بودن به شرط لا، نسبت به 5 رکعت بودن هم به شرط لا، یعنی نباید باشه اینجوری. خب الاول یؤخذ على نحو لا بشرط بجانب زیاده و نقصه کقوله سبحانه ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله، بعد می فرماید فالاستغفار لهم ما دام کونهم منافقین لا یفید و قل او کثر، استغفار پیامبر برای اینها مادامی که اینها منافق باشن، این افاده نمیده، اثری نداره، حالا کم باشه یا زیاد باشه، این کم باشه یا زیاد باشه، یعنی که عدد معیار نیست، 70 که در آیه آمده کمتر باشه بیشتر باشه بازم همون این عدد معیار نیست، این عدد میخواد بگه ولو زیاد استغفار کنی فایده ای نداره. اثانی اخذو به شرط لا، اما فی کل الجانبه، در هر دو طرف به شرط لا باشه، که اعداد برای نماز صبح 2 رکعته، نه 1 رکعت میتونه باشه نه 3 رکعت، حالا شما 10 رکعت بکن بگو من به جای 2 رکعت 10 رکعت در رکعت خوندم اومد بهتر باشه، خب نه دیگه به شرط لا. الثالث یؤخذ به شرط لا فی جانب النقیصه دون الزیاده، فی جانب النقیصه دون الزیاده، به شرط لا اخذ شود در جانب نقصان، یعنی کمتر نباشه، دون الزیاده رو بیشتر بود اشکالی نداره، که ما هون هون حال فی مسئلت الکر حیث یجر ان یکون سلاست اشبار، حالا مطلب در مسئله کر همینه دیگه، واجبه که باشد سه وجب جمع شبره دیگه، ان یکون سلاست اشبار و نصف،
طولن و عرضن و عقمن، عمقن هر طرفش سونین و جرب باشن. ولا یک فن ناقص، کمتر از این کفایت نمی کنه. کما لا یا رضایه، بیشتر هم باشه اشکالی نداره. این کمتر نباید باشه نسبت به نقیصه، لا به شرط لا، اما نسبت به زیاده لا به شرطه، نسبت به بیشتر بودنش لا به شرطه. عرب عکس صورت ثالثن، عکس صورت ثالثن به امیو اخذر به شرط لا فی جانب زیاده دونن نقیصه، عکس بشود به شرط لا در جانب زیادت، یعنی بیشتر نباشه دونن نقیصه، کمتر باشه اشکالی نداره. فاصله بین المسلم فی الجماعه، فاصله بین نمازگزاران در جماعت. فیجوز الفصل بالخطوه دون الزائد، فصل به یک قدم اشکالی نداره. دون الزائد، دون الزائد یعنی چه؟ بیشتر نباشه به شرط لا نسبت به زیادت، البته نسبت به نقصان باز لا به شرطه، فرق نمی‌کنه اون کمتر باشه نباشه مهم نیست. هذا تقسیم راجع الى مقام ثبوت، این مقام ثبوته، احتمالات رو بررسی کردیم. حالا بالاخره در مقام اثبات کسی عددی رو توی حکمی استعمال کرد، توی عبارتی امر چگونه، کدام یک از این احتمالات به منصه اثبات واقع میرسه، واقع در لفظ. و اما مقام الاثبات، صلواتی به سلطان آمین. ببینید باز تأکید میکنیم، ما اگر جای قرینه داشته باشیم که محل بحث ما نیست، خب عمده این مواردی که شما فهمیدم قرینه داریم دیگه، مثلا در اعداد فرائض قرینه داریم، روایاتی داریم ما بیان کردن توضیح دادن، در مسئله کور همینطور. ما بحثمون جایی که قرینه نداشته باشیم، مصنف محترم میفرمایند اگر قرینه ای نباشد که فرض بر همینه، عدد ظهور دارد در تحدید، عدد ظهور دارد در محدود کردن در هر دو طرف، چه طرف قلت و چه طرف زیادت و کثرت. یعنی وقتی که در زمینه یک حکمی عددی میاد، معناش اینه که عدد منوط، حکم منوط به این عدده، نباید کمتر باشه و نه بیشتر. و به عبارت اخرى معناش این میشه که عدد مفهوم داره، عدد مفهوم داره. اگر مولا گفت اشتر لی کتابن، برای من دو تا کتاب بخر، هیچ قرینه اگر نداشتیم معناش این که یک کتاب بخریم حکم انجام ندادی، تکلیفون سه تا هم بخری انجام ندادی، مفهوم داره دیگه. یعنی دوتا را بخر مفهوم چیه؟ یکی نخر، یعنی فایده نداره حکم انجام نشده. سه تا نخر، فایده نداره حکم انجام نشده. معنای مفهوم اینه دیگه، همچنان که اثبات در منطوق رو دلالت دارد، نفی در مفهوم را هم مفهوم مخالف دیگه دلالت داشته باشه. بعد ایشون میفرمان ما مثال هم داریم در آیات و عبارات عدیده ای که این دلالت وجود داره. البته گاهی قرائنی وجود داره که مثلا میگه این تهدید در یک جانب خاصیه، قرینه داریم میگه تهدید در جانب نقیصه، قرینه داریم میگه تهدید در جانب زیادته. خب اینا قرینه هم دیگه، ما عرض کردیم هر کجا قرینه باشد، قرینه بر ذل قرینه حاکمه، قرینه حاکمه، ما باید به قرینه اخذ بکنیم. فرض اینه که جایی که قرینه نداشته باشیم، ایشون چی میفرمایند؟ میفرمایند عدد مفهوم داره. خب حالا عبارت رو بخونیم، بحث سنگینی نداریم تو بحث عدد. بله بله، شرط لا فی کل الجانبه. و اما مقام الاثبات فالظاهر اول منصرف و الی، اول منصرف و الی، ظاهر یا اون چیزی که به او انصراف داره اینه که انه به سبب تحدید، این ظاهر اول منصرف و الی هم بعدا توضیح میدم که به صدد متکلم به صدد تحدید، یعنی محدود میخواد بکنه حکم را، قلتن و کثرتن، قلتن و کثرتن یعنی محدود همین عدد میکنه، نه کمتر قلتن و نه بیشتر. فیدل علی المفهوم فی جانب تحدید، دلالت میکنه به مفهوم در جانب تحدید چه قلتن و چه کثرتن، الا اذا دل دلیل علی خلاف، مگر اینکه یک دلیل داشته باشیم بر خلافش، حالا خلافش در یک طرف یا خلافش در هر دو طرف. مثل قوله تعالی از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئه جلده، به هر کدام از زن زانی و مرد زانی صد ضربه شلاق بزنید. خب اینجا معناش چیه؟ بله معناش اینه که نه 99 تا بزنید نه 101. عدد در جانب تحدیده، مفهوم داره، در مقام محدود کردنه. معناش اینه که حکم شلاق زدن نه به 99 تا انجام شده است نه به 101. 99 تا خسرانه، 101 هم ظلمه، 100 تا باید ضربه شلاق بخوره. قرینه نداریم دیگه ما کاری، حتی توی این حالا داریم روایات که بیان میکنه. فرض اینه که ما قرینه نداریم، چون گفتن ما نیاز به قرینه نداریم برای اینکه دلالت بر تهدید بکنه. ایشون میگه ظاهر الآیه، ظاهر آیه قرینه است، و ظاهر الآیه از تهدید و فکل جانبه. البته ورود ما تشهد القرینه علی انه به صدد تهدید فی جانب النمیت دون از زیاده. گاهی قرینه دلالت میکنه که متکلم در مقام تحدید در جانب نقیصه است نه زیاده، یعنی میگه کمتر نباشه، بیشتر بود اشکال نداره. تقوله سبحانه و استشهد و شهیدین من بله بدان کن، دو تا شاهد بیاری، دو تا شاهد مرد. فرد بعدش میگه فان لم یکونا رجلین فرجلان و امرأتان، یک مرد و دو تا زن، حالا کاری نداره، دو تا شاهد بیارید از مردان. این معناش چیه؟ معناش اینه که کمتر نباشه، ما قرینه داریم برای این که اگر بیشتر باشد اشکالی نداره، روایات داله یا به هر دلیل دیگری، ما قرینه داریم برای این که بیشتر بودنش مشکل نداره، کمتر بودنش مشکل داره. و مثله ما ورد فی عدد الغسلات من اصابت البول و ملاقات الخنزیر. میدونید فرار بلاغت وقتی توضیح میدن، وقتی که نجس مثل بول به یک چیزی اصابت میکنه، یا مثلا خنزیر کلم نجس خوک نجس به یک چیزی اصابت میکنه، خب اگر رطوبت باشد، حالا در یکی از دو طرف رطوبت مصریه‌ای باشد، با تطهیر میشه. بحث در این که عدد غسلات تطهیر چه تعداده، خصوصا اگر آب چی باشه؟ قلیل باشه. آیا یک بار بسته؟ دو بار کافیست؟ سه تا کافیست؟ خب بعضی مطلق میگن، بعضی در بعضی از نجاسات خصوصا مثل بول و اینها تفصیل قائلن. خب محضر شما عرض بکنم که مثلا به باید دقت کنید، حضرت میفرماین در روایتی که نقل شده وسائل جلد سوم باب اول از ابواب نجاسات، حدیث 1, 2, 3, 4, 7 همه این احادیث مضمون این روایت که عرض میکنم دارن. راوی میگه سألته عن البول یصیب الجسد، من از حضرت از بولی که به جسد اصابه کرد سوال کردم. قال سب علیه الماء، حالا ماده سب اگر مثل عزه باشه میشه سب، اگر مثل مده باشه میشه سب، فقط میکنید مده یا عزه عزه، حالا من دیگه قفلت کردم مراجعه کنم، میرم سبه یسبو سبه یسبو یا یسبو، دو هم یسبو باشه، سبه مثلا اینجوری به ذهن بیشتر میاد، علایه ما تمایز نمیشه، خیلی هم به ذهن اعتماد کرد. فعل امره، یعنی بر او آب سب کن بیفکن مرتین، فانما هو ما اون، و سألته عن الثوب یصیبه البول، از لباس هم میپرسه، حالا به جسد یعنی بدن برسه دیگه، از لباس هم حضرت میپرسه، راوی میپرسه، حضرت میفرمان اغسله مرتين، دو بار چیکار کن؟ او رو غسل کن، بشوی. پس هم در مورد جسد میگن سب یا صبح مرتن، هم در مورد بول میفرمان اغسله مرتن. الا ایان، خب مرتن یعنی چه؟ کمتر نباشه، اما بیشتر باشه ما از قد نمیدونیم، بیشتر بودنش اشکالی نداره. و ملاقات الخنزیر هم همینه. وسائل جلد 3 باب 13 از ابواب النجاسات که بابی است به نام باب النجاسات الخنزیر، همون حدیث اول راوی میگه و سألته عن خنزیر یشرب من اناء، اومد از یک ظرف آبی آب نوشید، خب نجس میشه دیگه، کیف یصنع به، چیکار کنیم بو، یا کیف یصنع به، قال یغسل 7 مرات، شسته میشود 7 مرتبه. خب 7 مرتبه معناش اینه که کمتر نباشه، بیشتر باشه اشاری باز نداره که توضیحش. اون به حکم دیگریه، اون بحث دیگریه. ببین نه، اون حرمت اسراف داره، اما من از این دلیل شما نمیفهمید که اگر بیشتر باشه تطهیر حاصل نشده، بیشتر باشه اسراف میشه، تطهیر حاصل شده یا نه؟ حکم ما که اسراف نیست، حکم ما چه در اینجا؟ امکان نداره این اصلا، تطهیر از توسلیاته، قصد عبادت فرق میکنه، این قصله، این قصد عبادت، اون یه بحث دیگری است، قصد قربت میخواد، قصد شما با بیشتر از اون، چون از اجزاء قصد محسوب میشه باید قصد قربت متمشی بشه، با اسرافی که فعل حرامه قصد قربت متمشی نمیشه، اون یه بحث دیگری است. اگر تو قصد گفتن بله اون مبنا میسازه، اما امکان نداره تو قصد اصلا با مبانی نمیسازه. خب اینات بفرمان عزیزان، قصله فی عدد القصلات من اصابت البول و ملاقات و رب ما ینعش، لازم نبود اینا رو بفهمن، حالا میفهمن. فی اخذ تحدید که جانب زیاده، ما قرینه داریم که تحدید در جانب نقصان نیست، فقط در جانب چیه؟ زیادته. تکون ما تراه المرء من الدمه هیزن فی عشرت ایام به شرط الله تتجاوز العشره. خب میدونید خونی که زنان در 10 روز میبینن حیض محسوب میشه، اما اگر از 10 روز بگذرد بله حیض نیست. مثلا اگر کسی عددش 7 باشه بعد ادامه پیدا بکنه تا 10 دیگه حیض بگذرد دیگه حیض محسوب نمیشه. که حالا اینجا بحثی که بگذره باز برمیگرده به همون عدد خود شخص یا عدد اقارب، اون یه بحث دیگریه که بحث فقهی داره، ارتباطی بحث ما نداره. بالاخره این عدد 10، عدد 10 تحدید در جانب زیادت، یعنی بیشتر نباشه، هی مشروط به اینه که بیشتر از 10 نباشه، یعنی ما 11 روز نداریم اما کمتر داریم. کل و بالک یعلم بالقرینه، همه اینها به قرینه دانسته میشه. و الا فیحمل على التحديد في كلا الجانبين، اگر ما قرینه نداشته باشیم همین بر چی میکنیم؟ تحدید در هر دو طرف، از زیادت و نقیص. من تطبیقات رو هم بخونم بعد نکات عرض کنم. تطبیق اول، تطبیق اول بله گفتم نکات بعد عرض میکنم، یکی از نکات من همونه، چشم اینجا عرض میکنم. تطبیق اول این از که میدانید بر انسان جنوب میگن قرائت قرآن کراهت داره، که روایات دلالت میکنه بر اینکه بیش از 7 آیه، البته غیر از سوره عزائم که سوره اصابر عزائم اون حرمت داره. حتی حالا کراهت ممکنه بگیم قرآن عبادت است، اگر به معنی مثلا اقل و ثبابن اون خیلی اهمیت نداره، بالاخره کراهت داره. حضرت در روایتی این مطلب رو بیان می فرماین. وسائل جلد 2 باب 19 از ابواب جنابت حدیث 9 صفحه 218. من از سی جلدی ها آدرس می دم برای دوستان، بعد از این حدیث ها اصلا یه نگاهی بکنید. قال سألته عن الجنوب هل يقرأ القرآن؟ هل يقرأ القرآن؟ قال جنوب میتونه قرآن بخونه. حضرت چه فرمودن؟ قال بینه و بین سبع مرات. قال ما بینه و بین سبع آیات. این هفت آیه میتونه بخونه. خب مفهومش اینه که بیش از هفت آیه اشکال داره. حالا اشکال ما میدونیم حرمت نیست، از خارج کراهت، یعنی حکمی که حالا مراده، حالا هر که باشد، اینجا کراهت دیگه، هر که باشد محدود به هفت آیه، بیش از اون میشه چی؟ کراهت. یعنی جواز قرائت بدون هیچ دردسری ولی دلو بدون کراهت تا هفت آیه، بیشتر از هفت آیه کراهت برش بار میشود. خب این مطلب رو ما از مفهومگیری داریم میفهمیم دیگه. البته میدونیم کمترش کراهت نداره، خودن که خود عبارت هم میگه بینه و بین سبع آیه، یعنی از یک آیه تا هفت آیه مشکل نداره، بیش از هفت آیه اشکال دارد. خب اینا رو میدونید، الان دقت بکنید اینا قرینه وجود داره. قرینه اصلا سؤال سائل از چیه؟ ولی سؤال سائل از اصل قرائت هست. وقتی که حضرت میگن ما بینه و بین سبع مرات، خب این قرینه است که حضرت در مقام تحدیدن. ولی خب این عدد هفت چه موضوعیتی داره که در اینجا مطرح شده؟ یسقط خیار الحیوان بانقضاء المده و هیه ثلاثت ایام. اینم به عنوان تطبیق دوم. تطبیق قبل نخوندم عبارت شو. بله هل تکره قرائت ازید من سبع آیات علی الجنوب؟ آیا قرائت بیشتر از هفت آیه بر جنوب کراهت داره؟ قیل نعم، بعضی گفتن بله، لمفهوم موثقت سماعه، موثقه سماعه، همین موثقه که من خوندم، من روایت سماعه رو برای شما خوندم، عن الحسین ابن سعید عن عثمان ابن عیسی عن سماعه یا سماعه. سألته عن الجنوب، حضرت از حضرت سوال کردن درباره جنوب، خلیه قرار اون قرآن، قرآن میخونه. حضرت فرمود ما بینه و بین سبع آیات، که نسبت به زیارتش اینجا مفهوم گیری شده، چون قلتش روشنه که مشکلی نداره. تطبیق دوم، میدانید مشتری اگر حیوان بخره، یعنی مبیع چی باشه؟ حیوان باشه. شنیدید و نشنیدید؟ یکی از خیارات، خیار چیه؟ حیوانه. خیار جواز فسخ میاره. کسی که حیوانی بخرد سه روز حق فسخ داره، نه با شرط اینها به این هم قرار داد کنن، اون که در هر معامله میشه. مثلا حیوان اگر مبیع باشه، مشتری سه روز خیار فسخ، چون حیوان حالاتش در یک لحظه مشخص نمیشه دیگه. اینو میگن ببر سه روز پیشت باشه، مشکلی داره، مرضی داره، چیزی داره، تو اون سه روز نمود پیدا بکنه که اگر نمود پیدا کرد بتونی برش گردونی. خب در اینجا روایت محدود کرده خیار حیوان را به سه روز. معنا چیه؟ بله؟ معنا چیه؟ بیشتر از سه روز نیست، کمتر از سه روز هم نیست. یعنی اینجوری نیست که دو روز خیار داشته باشه، بیشتر از دو روز نداشته باشه، یا چهار روز خیار داشته باشه. نه، خود عدد سه هست، نه کمتره و نه اصالت. نقصان به این معنی که تو کمتری خیار داره، بله، اما نقصان رو دارم به این معنی عرض میکنم، یعنی خیار در عدد دو باشد. نه، خیار در عدد دو نیست به این معنی که در دیگه بیشتر از دو نباشه. حکم خیار روی سه روز آمده، نه رو دو روز است که معناش این باشه که روز سوم خیار نداره، نه رو چهار روز احضر شما عرض بکنم که روی عدد چهار است که معناش این باشه که بیشتر از سه روز هم خیار داشته باشه. اینو که من متوجه میشم، آقای منتظری، سوال شما رو متوجه شدم، جواب دادم، اما در این حال با این بیانی که داریم عرض میکنیم، تحلیل فکر الجانبه این معنا داره. از ثالث ما نفت نکردیم اون معنی که شما دارید میگه. یستحب و ارغام الانف، دقیق بفرمان دوستان، یستحب و ارغام الانف، فی حال سجود، قرار دادن بینی بر خاک، ارغام در حال سجود مستحبه. ولا یجب، اما واجب نیست. لمفهوم ما دل علی ان السجود علی سبعت اعظم او اعضا. ببینید روایت دلالت دارد بر این که محل سجد هفت عضوه، درسته؟ پیشانی، کفین، دو زانو و دو انگشت، دلالت بر این داره. معناش اینه که نه کمتر و نه بیشتر. داره اوله چینه. روایت دیگری که میاد میگه در سجده بینی را بر خاک بگذار، این روایت چون روایت قبلی اولی که عرض کردم مفهوم داره، یعنی نه کمتر نه بیشتر، این روایت دارش اینه که با اون نمیسازه. چون اون میگه نه بیشتر، این میگه بینی را بر خاک بذار، معناش اینه که اعضای سجده چیم چند تا میشه؟ 8 تا. به همین خاطر برای جمع بین این دو روایت تعارض وجود داره، بعد میخوان جمع کنن. کی تعارض وجود پیدا میکنه؟ که بگیم ما روایت اول مفهوم داره دیگه، که مفهوم اون با اینجا نسازه. برای جمع بین این روایات، روایت دوم محل بر استحباب کردن، که گذاردن بینی بر خاک استحباب داره. لذا میفرماید یستحب، به خاطر مفهوم اون روایت که میگه اعضاء سجده حساس. چهارمی هم لا تنعقد الجمعه به اقل من 5، نماز جمعه به کمتر از 5 نفر منعقد نمیشه. چرا؟ لقوله علیه السلام لا تكون الخطبه والجمعه وصلاه ركعتين على اقل من 5 ركعات. خطبه نماز جمعه و خود نماز و جمعه و اون دو رکعت نماز کمتر از 5 ره محقق نمیشه. ره به اون گروهی میگن که بین 3 تا 10 هم، گروه بین 3 تا 10 نفر رو که خصوصا میگن زن درش نباشه، اون لغت عرب اینجوری میگه. الامام و 4، یعنی امام باید باشه، 4 نفر دیگه هم باشه که نماز جمعه محقق بشه. فیکون مفهومه لو قلنا بان العدد مفهوما، اگر ما قائل به این بشیم که عدد مفهوم دارد، مفهوم این روایت چی میشه؟ انعقادها بالخمسه، معناش اینه که به 5 نفر بله منعقد شده و به کمتر از 5 نفر منعقد، این مهمه، به کمتر از 5 نفر منعقد نمیشه. این هم این نکته که شون از جا استفاده میکنه. حتی این روایت آخر اینو ما به منطوق فهمیم، به منطوق کلمی عقل، مگر نگفت لا یکونو لا تکونو علا عقل من 5. اگر میگفت نماز جمعه به 5 نفر محقق میشود، اینجا میگفت این مفهومش اینه که به کمتر نمیشه. قرینه داریم به بیشتر اشکال نداره، اما به کمتر نمیشود. اما وقتی خودش میگه علا اقل من 5، میگه دیگه نیاز به مفهوم نداره، میگه دیگه نیاز به مفهوم نداره، خود کلمه اقل دلالت داره. لذا مثال خوبی نیست اینجا چون آوردن. چند نکته عرض کنیم، من گذاشتم آخر عرض کنم که نمانه، لقب رو هم میخوایم بگیم انشاءالله، چون لقب هم خیلی چیزی نداره. صلواتی بفرستن دوستان. ناظم مغنی من فراموش کردم ولی هست، الان دوستان یادآوری کردن ولی هست دیگه. بله من ساعت 1 هم جای برنامه گذاشتم، من فراموش کردم اونم، ولی نمی‌تونیم تعطیل کنیم. بله ان شاء الله سعی می‌کنیم جمعش کنیم، حالا این نکاتمون نمونه. دقت بفرمان عزیزان، اولا من نقطه عبارتی رو حل کنم که چیزی طلبکار نباشن دوستان، حالا بیشتر از اونش دیگه هر چی شد. ایشون در عبارت فرمودن که و اما مقام الاثبات فالظاهر عدل منصرف الی. خب ظاهرش که روشنه، ظهور عرفی مراده دیگه، اما المنصرف الی یعنی چه؟ بعضی زاهران خواستن مثلا بفرمان که ما نمیفهمیم المنصرف الی یعنی چه، یعنی کثرت استعمال داره. چی کثرت استعمال داره؟ ما اینجوری توضیح میدیم، دقت کنید، معناش اینه که اگر عددی در ضمن حکمی بیان بشود منصرف است به این که ادب در مقام تحدیده. ببینید ایشون در مقام ثبوت چند تا احتمال گفت؟ 4. اگر ادب بیاد قرینه نداشته باشیم منصرف به احتمال دومه، منصرف به احتمال دومه تهدید که کل اجاره بود. و ظاهرا مراد ایشون از انصراف اینه. ما میریم مواردی رو که قرینه وجود داره بررسی میکنیم. میدونید یکی از منشأ های انصراف چی بود؟ قبلا بحث کردیم کثرت استعمال. مواردی که قرینه وجود داره وقتی بررسی میکنیم میبینیم در مواردی که قرینه وجود دارد غالبا اینجوریه که عدد در مقام تحدید کلل جانبین استعمال شده. خب وقتی هم که قرینه وجود نداره میگیم منصرف به همون مورد غالبه در استعماله. در عرف اینجوریه که وقتی عدد رو میگن درسته که چهار احتمال وجود داره اما بیشتر کدوم رو در نظر میگیرن؟ بله تحدید فکر از جانبه. بله خب چرا عدد رو میگه؟ این که در مقام بیان تهدید نباشد استعمالش کمه، مثلا در مقام این باشه، در مقام تکفیر باشه مثلا آیه سبعین مرتن این زیاد هم استغفار کنی فایده ای نداره. اینجا مثلا عدد موضوعیت نداره اما غالب مواردی که عدد رو استعمال میکنه در مقام تهدید کلل جانبه اینه. خب وقتی هم قرینه نداریم میگیم منصرف از همین موردی که غالب در استعمال. نکته دیگر این که ظاهر بیان مصنف محترم اینه که عدد مفهوم داره یا نداره. بله ظاهر فرمایششون اینه دیگه. حتی حالا اون آخر کلمه تو تطبیق چهارم گفتن لو قلنا به عمل العدد مفهوما، درسته لو هم آوردن ما نفهمیدیم وجهش چیه، چون بالا تو متن که ایشون خیلی ظهور داره برای اینکه مفهوم عدد رو چیکار دارن؟ بله قبول دارن. لیکن مبنای ایشون ظاهرا اگر این باشه که از عبارت فهمیده می شود خلاف نظر قریب به اتفاق اصول ایمه. ما ندیدیم، حالا شاید باشه ولی ندیدیم کسی قائل باشه مفهوم عدد. اکثر آقایان اصولی اگر نگیم همه اصولی ها مفهوم ادب رو قبول هست. من عرض کردم چون سال بعدم مثلا شما میخونید مفهوم نداری الان یعنی تفکیک میشه تو ذهنتون، حتی حلاجی باید بکنین ها. حالا میگه یه نظر دیگه هم داره مطرح میشه، یعنی نظر ایشون درسته نظره، چون اگر ما این الان نگیم شما میگید خب روشنه که ادب مفهوم داره دیگه، درسته؟ چرا میگم آقا 10 تا کتاب بخر روشنه که معنیش اینه 9 تا نخر 11 تا نخر. بذارید من یه توضیح بدم، حالا نقدرم اگر رسیدیم میگه نرسیدیم مهم نیست، نکته خیلی مهمه. بارها گفتیم تو بحث مفهوم اما باز میگیم مورد غفلته. ببینید مفهوم عدد یعنی چه؟ خوب دقت کنید دوستان، مفهوم عدد معناش اینه که حکم در ما ادای منطوق منتفی بشود، اونم سنخ الحکم در ما نحن فیه. مفهوم عدد داره یعنی چه؟ یعنی اگر حکم محدود به عددی شد معناش این باشه که حکم در ما ادای اون عدد چه کمتر چه بیشتر منتفی باشه. به چه گونه ای منتفی باشد؟ ببینید سنخ الحکم به گونه ای که اگر مولا در یک دلیل دیگر حکم را برای ما ادای این عدد چه کمتر چه بیشتر ثابت بکنه ما تعارض بفهمیم بین دو دلیل، و الا صرف این که بیان بگیم یک عددی آمده است خب این ظهور داره در این برای حکم برای این عدد ثابت است، نه برای کمترش و بیشترش. این که روشنه، این روشنه، اما این مفهوم عدد نیست، این مفهوم عدد نیست، این رو آقایون مفهوم عدد نمیدونن. ببینید وقتی که مولا میگه سم خمسه ایام من هذا الشهر، پنج روز از ایام این ماه رو روزه بگیر، خب این روشنه. اگر قرینه خاصی نیاد معناش اینه که کمتر باشه یا بیشتر باشه حکم موجوده در این عبارت انجام نشده. عبارت که چون خمسه ایام، حالا شما سه روز بگیر، هفت روز بگیر، حکم موجوده در این عبارت انجام نشده. اما نمی فهمید اگر مولا در یک دلیل دیگر بگوید سم عشرت ایام من هذا الشهر، اگر بگه سم عشرت ایام با این دلیل در تعارض میشه. اگر در تعارض باشد اون موقع میگیم عدد مفهوم داره، یعنی سنخ الحکم رو از غیر این عدد چکار کنه؟ بله؟ منتفی بکنه سنخ حکم سیام رو، نه خصوص سیامی که در این عبارت مطرح شده. ولذا اگر وجوب سیام در یک عدد دیگری بیاد با این تعارض پیدا بکنه، با این تعارض پیدا بکنه. ببینید من این عبارت رو بعد از نوشتار این مطالب به چشممون خورد، ولی تو خیلی ریزم هست، من باید دقت بکنم چون جا نبود این گوشه ها نوشتن. این مرحوم آخوند در کفایه چی میفرمان؟ من هم از اصول فقه نوشتن دارم، هم از مرحوم آقای خویی. به نظرم بهترین بیان در توضیح و مختصرترین بیان، بیان مرحوم آخوند در کفایه است. ببینید بعد مراجعه کنید دیگه، حالا کفایه چیزی نیست نتونید مراجعه کنید، ولا دقت کنید بفهمید، نوشتنش مهم نیست. ایشون میگه ولا دلالت للقب ولا للعدد علی المفهوم، لقب و عدد مفهوم ندارن. بعد توضیح میده میگه و انتفاء سنخ الحکم عن غیر مورده. ما میگیم دلالت بر مفهوم نمی کنه، یعنی چه؟ لا دلالت علی المفهوم و علی انتفاء سنخ الحکم، مفهوم یعنی انتفاء سنخ الحکم شود. و قد عرفت ان انتفاء شخصی لیس مفهومه، انتفاع شخص الحکم. میگه آقا سوم پنج روز، ما بگیم این سیام رو پنج روز اومده، پس پنج روز کمتر و بیشتر نیست، خب بگیر روشنه کمتر و بیشتر نیست، خب گفت پنج روز روزه بگیر دیگه، این حکم سیام در این عبارت پنج روزه. کما ان قضیه تقید بالعدد منطوقا، قضیه مقید کردن به عدد در منطوق، عدم جواز الاختصار علی ما دونه، وقتی که عدد رو در منطوق میاره حکم رو محدود به این عدد میکنه، این کمتره جایز نیست. و زیادت رو کم نقیصه، زیادتش هم همینجوره، نیست زیادتش هم تو این حکم محل نظر نیست. فا اینکه اینجا ایشون میرسه به این عبارت، برید من همه عبارت فرصت نیست بخونم، عبارت اصلی اینه فلیس عدم الاجتزاء به غیره، مجزی نبودن غیر این عدد مذکوره در عبارت، این عدم اجتزاء لیس من جهت دلالته علی المفهوم، این از باب دلالت بر مفهوم نیست. میگیم الان اینجا خوندیم همینه دیگه، اینی که بهش نمیگن مفهوم، بل انما یکونو لعدل عدم الموافق ما اخذ فی المنطوق، این به خاطر اینکه کمتر باشه یا بیشتر باشه با منطوق نمیسازه. وقتی که مولا میگه سم خمسه ایام، خب ما سه روز روزه بگیریم با منطوق نمیسازه، هفت روز روزه بگیریم با منطوق نمیسازه. این حکم شخصی در عبارت آمده، این حکم شخصی که در عبارت آمده محدود به این خمسه، اما مفهوم این نیست، مفهوم اینه که سنخ حکم سم، یعنی وجوب صیام علی الاطلاق، آیا مقید پنج روزه؟ به این معنا که اگر مولا در یک دلیل دیگر که اینجا گفت سم خمسه ایام، در یک دلیل دیگه بگه سم عشرت ایام، بگه سم ثلاثه ایام، با این منافات پیدا میکنه، تعارض داره، میگیم نه، میگیم اون یک حکم است، نه یک حکمه، تعارضی نداره. اگر این نفی حکم دیگر رو بکنه تعارض پیدا میکنه، سنخ الحکم رو بخواد نفی بکنه، مفهوم معناش اینه. اما اینکه شما بگید در عبارت مولا گفته است چهار رکعت نماز بخوان، معناش اینه که این نماز نباید سه باشه، نماز پنج باشه، این روشنه، این که نمیگن مفهوم، مفهوم عدد چیزی برای این سنخ الحکم که من همون اوائل بحث شرط، حالا میفهمید اهمیتش چقدره، همون اول بحث شرط که شما اصلا بحث شرط وارد سنخ الحکم نشد، به یک بیان تو مفهوم وصف وارد شدن. ما همون اول بحث مفهوم بیشتر توضیح دادیم، عرض کردیم. دقت کنید که مفاهیمی که ما بحث میکنیم انتفاع سنخ الحکم مراده، ولی انتفاع شخص الحکم که روشنه. هر حکمی بیاد مقید به یک قیدی، هر قیدی که باشه خب اون قید برود اینو شخص حکم میره، مگر که ما یه قرینه داشته باشیم. بلذا ما حقیقتش اینه برامون مبهمه. فرمایش ایشون توضیح منطوره نه بیان مفهوم. بازم یه دقتی بفرمایید، من خوف این دارم گاهی اشکالاتی مطرح می شود. ما دیگه بعضی جا اینجوری روشن باشه عرض می کنیم، گاهی بعضی از نکات هم عرض نمی شه. ولی خب اینا که دیگه اینقدر روشن است نخواهیم بگیم، اون معناش اینه که اقراء به جهل کردیم در حد علم خودمون. حالا ممکنه ما رو من جهل مرکب باشه، دوستان ما رو پیگیری می کنن، درسته؟ ما رو کمک می کنن، پیگیری می کنن، ببینن میشه بیان ایشون رو به یک نحوه درست کرد یا نه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.